أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد العجل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنه على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك فلو مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة ومجالسهم المشهودة وقد نشروا دواوين أعمالهم وفرغوا لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة أمروا بها فقصروا عنها أو نهوا عنها ففرطوا فيها وحملوا ثقل أوزارهم ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال بها فنشجوا نشيجا وتجاوبوا نحيبا وتجاوبوا نحيبا يعجون إلى ربهم من مقام ندم واعتراف لرأيت أعلام هدى ومصابيح دجى قد حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وفتحت لهم أبواب السماء وأعدت لهم مقاعد الكرامات في مقعد اطلع الله عليهم فيه فرضي سعيهم وحمد مقامهم. عرض کردیم حضرت در این خطبه شریفه که خطبه 222 هست اهل ذکر رو اون شخصیت هایی که خودشون رو به سرمنزل مقصود رسوندن و وارد در خانه های نبی اکرم و خانه اهل بیت علیهم السلام شدن و طبیعتاً اهل ذکر شدن و متذکر به حضرت حق هستن، خصوصیات اونها رو توضیح میدادن و در یک قسمت از این بیان نورانیشون مراقبه ها و محاسبه هایی که اونها نسبت به نفس خود دارن حضرت توضیح دادن. فرمودن اگر اونها رو در مجالسی که دارن، مجالسی که مشهود ملائکه است، اون مقامات پسندیده‌ای که دارن تصور بکنید و با عقل خودتون اون مجالس رو مورد توجه قرار بدید، می‌بینید اونها در این مجالس نشستند، مجالسی دارند که مجالس محاسبه است. دیوان پیچیده عمل خودشون رو باز کردن، نشر و دواوین اعماله. یک، دو، خودشون رو فارغ کردن برای محاسبه نفس و سوم این که در این محاسبه نسبت به کوچک و بزرگ اعمال خودشون دقت دارن و به دقت اعمال خودشون مورد بررسی قرار میدن. بعد از اینکه محاسبه میکنن افراط و تفریط های خودشون رو نسبت به امر و نهی الهی مورد توجه قرار میدن و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم، اون بارهای سنگین اعمالی که انجام دادن بر دوش خودشون احساس میکنن. اون صحنه هایی که در قیامت محقق خواهد شد برای اونها الان محقق میشه و اون سنگینی های بارها رو بر دوش خودشون احساس میکنن. فضعفوا عن الاستقلال بها، به احساس ناتوانی و عجز از برداشتن اون بارها به تنهایی میکنن. این محاسبه و این احساس ضعف و تا ناتوانی که درشون پیدا میشه، اونها رو به مرحله فنشج و نشیجا، گریه در گلوی اونها میشکنه. نشیج گریه ایست که در گلوی انسان میشکنه و که انه بی اختیار گریه میکنن و تجاوب و نحیبا. نحیب هم باز معنی گریه شدید هست و در پاسخ یک دیگر فریاد و ناله میکنن. حالا جمع اونا رو حضرت دارن توصیف میکنن و توضیح میدن. یعجون الی ربهم من مقام ندم و اعتراف، و ناله و فریاد میکنن به درگاه پروردگار. این ناله‌ای که و گریه‌ای که از مقام ندم و اعتراف ناشی میشه، پشیمانی‌هاشون و اعتراف‌هاشون، صحیفه اعمال خودشون رو میبینن، هم معترفند و اینجور نیست که غافل از کرده‌های خودشون باشن یا کرده‌های خودشون رو توجیه کنن یا به دوش دیگران بگذارند. بار گناه خودشون رو میپذیرن و این بار رو بر دوش خودشون حمل میکنن و هم معترفند و هم نادم و پشیمان. و این ندامت و پشیمانی و اعتراف موجب می شود که استغاثه به درگاه خدای متعال بکنند. این حالاتی است که حضرت برای اونها توصیف کردند که ترجمه شد در جلسه گذشته. حضرت فرمودند اگر اینها رو ببینی و مشاهدشون کنی با قدم عقل، می بینی لرأیت اعلام هدن و مصابیح دجا. اینها رو پرچمهای هدایت دیگران و چراغهایی که در شب تاریک روشن شده میبینی. دو جا یعنی تاریکی که از یک طرف خورشید نیست، از یک طرف هم ابر تیره است که جلوی نور ماه و ستاره ها رو گرفته. دو جا رو اینجوری معنا کردن، شبی که همراه با ابر باشه، این تاریکی. این انسانهایی که اهل ذکرند، مجلسشون مجلس محاسبه های شدید و بعد این حالات سنگینی است که براشون پیش میاد از ناله و عجه و در التماس به درگاه خدای متعال. اگر اینها رو ببینی، میبینی اینها چراغ پرچم راه دیگران و چراغ تاریکی های دیگران هم هستند. این طور نیست که کسی با هوس بتواند دیگران رو راهبری کنه. واقعا اگر کسی بخواد دیگران رو راهبری کنه، باید پرچمی باشه در اون بیابان‌هایی که هیچ علامتی نیست، او پرچم راه مردم باشه. در تاریکی‌ها واقعا آدم باید چراغ هدایت بشه. این هست که میتوانه کار انجام بده. انبیاء الهی اینجوری بودن دیگه. اونها در تاریکی‌ها واقعا چراغ بودن که خدای متعال روشن کرده. و این منوط به این است که یه چراغی در وجود خود انسان روشن بشه، انسان خودش به راه برسه، به یک استواری در راه برسه، بتونه پرچم دیگران بشه. حالا حضرت شاید همینو بیان میکنن، میفهمن اینها به خودشون بسیار سختگیری میکنن، اهل محاسبات دقیق نسبت به خودشون هستن، صغیره و کبیره خودشونو از زیر نظر میگذرونن، اهل دقتند، اینطور نیست غافل باشند و اهل ناله و بکا در درگاه خدای متعال برای اصلاح نفس خودشون هستن و پرونده وجود خودشون دائما زیر بغلشونه. اینجور نیست که از خودشون غافل باشن. وقتی مراقبه میکنن، محاسبه میکنن، محاسبه های اونها رو به این مقامات میرسونه، وقت میتونن پرچم راه دیگران بشن، دیگران رو هم هدایت بکنن. و الا دستگیری از دیگران چیزی نیست که با حرف و حدیث درست بشه. بعضیا خیلی کار رو آسان کردن. اگر کار به این آسانی بود که انسان با چند تا کتاب خوندن میتونست کارگشا برای دیگران بشه، که همه میشدن دیگه. احتیاج به این همه زحمت و تلاش انبیا و ریاضات نبود. احتیاج نبود سید الشهدا علیه السلام از دور دست تا خودشون آماده کنند و عاشورا رو بپا کنند برای اینکه دیگران رو از تاریکی نجات بدن. حضرت میفرماید اگر اینها رو مجالسشون رو ببینی، میبینی لرأیت علامه هدن، میبینی اینا پرچم های هدایت برای دیگران هم هستن. انسان باید اینجوری باشه، نباید منزوی باشه، نباید یه جوری باشه که احساس کنه خدا پرستی یعنی کار به کار دیگران نداشتن. این نیست. انسان باید حتما و وسط میدان باشه و مؤمن باید وسط میدان باشه، از دیگران دستگیری کنه. ولی اینا با حرف و حدیث درست نمیشه. انسان تا خودش رو اصلاح نکنه نمیتواند مصلح دیگران بشه. انسان تا اهل مراقبه و محاسبه شدید نسبت به نفس خودش باشه نباشه و ضعف‌های خودش رو نبینه، تا این سیر رو نداشته باشه نمیتونه بفهمه لغزشگاه‌ها کجاست، چراغی در وجود او روشن نمیشه. بنابراین این نکته اول که حضرت فرمودن اینها یک چنین شخصیت‌هایی هستند. قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه. اون کسی که میخواد چراغ راه دیگران بشه باید کسی باشه که مانوس با عالم ملائکه باشه، با ملکوت این عالم انسی داشته باشه. فرمود اینا در محاصره ملائکه هستن، سر و کارشون با ملائکه است. اون چیزی که شما در باب بعضی انبیا شنیدید همین هست دیگه، با انبیا سر با ملائکه سر و کار داشتن، جناب لوط در قرآن و بقیه اولیاء الهی که ازشون یاد شده مانوس با ملائکه بودن دیگه، می آمدن با اونها می نشستن صحبت می کردن. وقتی بنا شد عذاب بر قوم لوط نازل بشه این ملائکه آمدن، حالا در چهره بشر نشستن کنار حضرت، حضرت هم از اونها پذیرایی کرد. حالا از ابراهیم خلیل که جای خودش داره، مکرر ملاحظه فرمودید قرآن توضیح میده ملائکه آمدن سر سفره نشستن، ابتدا هم شاید حضرت نشناختند، برایشون غذایی آوردند و فجاء به اجل حنیز، غذایی آماده کردن آوردن، دیدن اینا دست به طرف غذا نمیبرن، نگران شدن. بعد فرمودن نه، ما اهل این طعام ها نیستیم، مأموریتی داریم، برای مأموریت آمدیم. در باب حضرت لوط سلام الله علیه هم همینطوره، آمدن نشستن، حضرت نگران شدن، باز گفتن نگران نباشید ما مأمور الهی هستیم. ببینید اون کسانی که میخوان راه دیگران رو باز بکنن باید سر و کارشون با عالم ملائکه باز باشه، از اونجا هدایت هایی برشون برسه، دستگیری بشن، در لحظات سخت مورد حمایت قرار بگیرن. و این هم یه مقدماتی میخواد دیگه، مقدماتش رو حضرت در طول این خطبه فی الجمله توضیح دادن و یکیش همین فصل اخیر بود که اینها بسیار بر خودشون سخت گیرن، خودشون رو رها نکردن که حالا محیط اونها رو بسازه، شرایط رو اونها اثر بذاره، همه اینا رو تحت تاثیر و کنترل خودشون دارن. دیدید بعضی مثل ما اینجوری نیستن، شرایط عوض میشه اینم عوض میشه دیگه. حالا حتما مثلا سلام علیکم رفته یه جایی که مثلا حالا دیگه باید حتما نوع لباسش عوض بشه، سر و صورت خودش رو عوض میکنه. دیدید یه دوستی داشتیم، یکی از رفقای مثلا قدیم جنگشون و اینها، حالا یه کمی سر و صورت خودش رو تغییر داده بود و شکل مثلا شمار داشتیم، گفت الحمدلله بعد 40 سال فهمیدی آدم میتونه این کارا هم بکنه، خیلی خوبه، 40 سال تو دنیا زندگی کردی تا حالا فهمیدی که میشه مثلا آدم یه جوری هم بکنه که دکانداری بکنه، نگاه بکنن بگن مثلا قناعت کردید. من اگه بخوام اینجوری باشم که به لباس خودم ور برم و نمیدونم اینجا رو درست، خب اینجوری که نمیشه کاری برای کسی کرد. بحثم این نیست که ما به نظافت اونی که خدا گفته نپردازیم، متوجه خدا بودن خیلی خوبه، قناعت میفهمید. خدا مثال فرموده روز جمعه مثلا دستور داره، ولو اینکه رزق اون روزتون رو خرج بکنید، بفروشید، برید آب بخرید، غسل کنید. این کار رو نمی کنه ها، ولی مجلس مثلا چی که میخواد بره 8 نو حتما بعد دوش بگیره، 40 نو اتکلام بزنه، این دیگه برای خدا نیست، تعارفه، این مشتری جمع کردنه، از اینجای چی در نمیاد. حتما بر رنگ لباساش یه دست باشه. اینجوری اگه میشد کسی رو به خدا دعوت کنی که همه موحد بودن، که یه هنر پیش های دنیا باید همشون پیغمبر می شدن، که نمی اینجوری نیست که با لباسی دست پوشیدن و اینجوری کسی به جایی نمی رسه. عرض کردم بحث من این نیست که ما اهل نظافت نباشیم، اهل بله، اگه کسی توجه به خدای متعال داره، برای خدای متعال کار میکنه، همه اون دقت ها لازمه. ولی حالا ارزمینه اونایی که اهل محاسبه و مراقبه نیستن و هوای خودشون رو ندارن، تحت تأثیر شرایط و آدم ها و محیط و اینا قرار میگیرن، اینا نمیتونن کاری برای دیگران بکنن. ولی اینکه حالا مثلا کتابم مثل من گرفتار ورق بزنن، با این کتاب ورق زدن ها کار کسی اصلاح نمیشه. باید این مجالس و انسان داشته باشه یه فراغت هایی، این سختگیری ها، این صحنه ها. اون وقت قد حفت به هم الملائکه، اینا در محاصره ملائکه قرار میگیرن. قد حفت به هم الملائکه، این آیه مبارکه رو در خاطر دارید، خاطر مبارکتون هست. خدای متعال فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونهایی که پای پروردگارشون میستن، ملائکه بر اونها نازل میشن. ملاحظه فرمودید روایات زیل این آیه رو، مصداق کاملش ائمه علیهم السلام این آیات رو تطبیق کردن برای ائمه، فرمودن دائما ملائکه با اونها رفت و آمد دارن. تتنزل عليهم الملائکه. نسبت به بقیه مؤمنین، خب بعضیشون هستن که در موقع خروجشون و عبورشون از عالم دنیا با عالم ملائکه مانوس میشن. تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اون بهشتی که به شما وعده داده شده بود ما بهتون بشارت بدیم، براتون آماده است. موقع رفتن بعد بهشون میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما در دنیا هم دوست شما بودیم، ولی شما بودیم، دوروبر شما بودیم، و فی الاخره در آخرت هم ما با شما هستیم، همینطوری که در دنیا هوای شما رو داشتیم. یه روایتی در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، حضرت این نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا رو، این جمله رو معنا فرمودن. فرمودن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا کنا نحرسکم عن الشیاطین، ما حفظه بودیم، حرسه بودیم، حرس بودیم، شما رو از شیاطین حفظ می‌کردیم. نحرسکم عن الشیاطین، نمیذاشتیم به ساحت شما نزدیک بشن. اونهایی که اهل سر و سر با خدا هستن، ملائکه اونها رو محاصره کردن، مراقبشون هستن، دست شیاطین رو از دوروبر اونها کوتاه میکنن، نمیذارن در خودشون، در اونچه متعلقات اونهاست تصرف بکنن. نحرسکم عن الشیاطین. منتها بعضی جلوتر میرن، رفت و آمده با این ملائکه هم پیدا میکنن، سخن میشنون، میگن، میگیرن. این اختصاص به معصومین علیهم السلام نداره، اونهایی هم که در محیط ولایت معصوم واقع میشن و مراقبه میکنن، به جایی میرسن که قد حفت به هم الملائکه، ملائکه الهی بر اونها نازل میشن. و تنزلت علیهم السکینه، اون آرامش قلب که یک مرتبه خاص از ایمانه، در روایات ملاحظه فرمودید به خصوص در کتاب ایمان و کفر کافی، اونجا مفصل حضرت توضیح دارن که این سکینه ایمانه، منزلت خاصی از ایمان هست که اگر به انسان رسید، انسان آرامش پیدا میکنه و استراب و قلق از وجودش میره، همه ی آمد و شدها در رو تغییری ایجاد نمیکنه. نه فقط سختی های دنیا، خوشی های دنیا هم رو مضطرب نمیکنه، چون خیلی وقت آسادم با خوشی ها مضطرب میشه، پولدار میشه وضعش عوض میشه، آبرومند میشه وضعش عوض میشه، اقبال اجتماعی بهش میشه و اوضاعش عوض میشه، متلاطم میشه، آرامش از این دیگه نمیتونه بندگی بکنه، نمیتونه کار بر دیگران بکنه. فرمود اینایی که به وادی بیت نبی اکرم وارد شدن، فی بیوت نزن الله شدن، اهل ذکر، دستی به اون مقام رسوند پیدا کردن، اینها تنزلت علیهم الملائکه، حفت بهم الملائکه، تنزلت علیهم السکینه، سکینه و آرامش الهی بر وجودشون نازل شده، اینا میتونن کار کنن حالا برای خدای متعال. آدمی که با آمد و شدها مضطرب میشه، عرض کنم با یه کشمش گرمیش میکنه و با یه قاشق ماستم سردیش میکنه، این نمیتونه کاری بکنه برای خدای متعال، دستخوش حوادثه. و فتحت لهم ابواب السماء، درهای آسمان بروشون باز شده. ما حتما باید از این عالم عبور کنیم، وارد عالم بالا بشیم. هر خبری هست اونجا هست، شجره طیبه توحید رزق آسمانی هاست، فرعها فی السما، خودش که هیچ، اما فرعش هم اگر کسی بخواد به اونجا دست پیدا بکنه باید سماواتی بشه، باید درهای آسمان باز بشه. یه عده‌ای هستن به هیچ وجه درهای آسمان بروشون باز نمیشه، هر چی هم تلاش کنن، ریاضت بکشن، نماز بخونن، درهای آسمان بروشون باز نمیشه، نمیتونن وارد سماوات بشن، نمیتونن سماواتی بشن. تعبیر قرآن رو ملاحظه فرمودید، می فرماید که ابواب سما بر اونها بسته است و وارد اون سماوات نمیشن حتی یلجل جمل و فی سنبل خیاط. اگر شتر بتوانه از سوراخ سوزن رد بشه، اینا هم وارد در آسمان میشن. به یه معنا شتر هم میتونه عرض کردیم از سوراخ سوزن رد بشه، منتها اینقدر بعد کوچیک بشه، آب بشه تا از سوراخ سوزن رد بشه. اینا اینقدر فربه شدن نمیتونن وارد سماوات، اینا اضافه دارن، اضافاتشون نمیذاره وارد درهای آسمان بشن. اینا اینجوری نیستن، کاملا خودشون رو پاک کردن، تحصیب کردن. فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الکرامات. یک مجالسی است که فقط برای اهل کرامته، خدای متعال اونایی که تکریم کرده اون مجالس برشون مهیا کرده. اون وقت اعدت، همه چی هم تو اون مجلس مهیا است، در اون مقام، مقام کرامت، همه چی برای اون عالم مهیا است. هیچ چی لازم نیست اینها از پیش خودشون ببرن، مثل دار دنیا نیست. دنیا هم خدای متعال برای ما مهیا کرده، ولی خیلی کارها رو به عنوان تکلیف تو این عالم امتحان از ما میخواد. البته تو دار دنیا هم همه چی برای ما آماده است، ما واقعا لازم نیست هیچ زحمتی بکشیم، واقعا لازم نیست هیچ زحمتی بکشیم ها. کما اینکه در بهشت همه چی آماده است، به یک معنا دنیا هم همه چی آماده است، منتها در این دنیا که دار امتحانه از ما یه تکالیفی خواستن. تکلیف غیر از بساط خود رو جور کردنه، ما اصلا مکلف نیستیم بساط خودمون رو جور کنیم، بساط ما جوره جوره. این که در بعضی روایات داره کسی نمیتونه روزی خودش رو کم و زیاد بکنه، نهایت فهمیدین این معناش همینه، یعنی همه چی آماده است، فقط عالم عالم تکلیفه، ما یه کارهایی باید انجام بدیم. وقتی اون تکلیف رو رها میکنیم، مشغول به این کارها میشیم، میخوایم زندگی خودمون رو جور کنیم، زندگی خودمون هم خراب میکنیم، رزق حلال خودمون رو حرام میکنیم، آسایش های خودمون از بین میبریم. ما تو دنیا اگر مشغول به خودمون شدیم، کاری جز ایجاد سختی و استراب برای خودمون از اون نمیاد. اونایی که اهل بندگی خدای متعالن و همه اشتغالشون به خدای متعاله، هیچ وقت تجارت نمیکنن، هم تجارت میکنن هم تجارت نمیکنن، واقعا تجارت میکنن و تجارت نمیکنن، کاری با تجارت نداره. لا تلهیهم تجارتهم ولا بیان عن ذکر الله ولی ذکر اهلن ان الذکر الاهلا اخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارتهم ولا بیان عن. نه اینکه تجارت نمیکنن، ولی واقعا هم تجارت نمیکنن، کاری با تجارت نداره، برای چی تجارت کنه؟ ما میخواییم برای خودمون خدایی کنیم، تجارت میکنیم، خیلی واضحه. حالا انواع مختلف تجارت، هر کسی یک کالایی میده یک کالایی میخره، یک کسی علمش وسیله تجارتشه، یک کسی دیدید دیگه با علم داد و ستد میکنه، یک کسی کالاهای دیگر. ما مأمور به این تجارت ها نیستیم، ما مأمور به ذکریم، حالا به همون معنای وسیعی که داره ذکر. وقتی از اون معنا غافل میشیم، حالا بعد بدویم دنبال نون خودمون. رزق ما رو خدا متعال تأمین کرده، هیچ پیغمبری به یک معنا دنبال تأمین خودش نیست، دنبال مأموریت خودشون هستن، خدای متعال هم تأمینشون میکنه. و خودم وقتی خیال میکنه کارش اینه که باید حالا تجارت کنه که زندگی خودشو درست کنه، مأموریتی سمیم میمونه، اون کارش هم اصلاح نمیشه، کار خودشو خرابتر میکنه، رزقی که برش مقدر بود رزق آشفته میکنه. یا لگاهی حالا اونها از دهن من بزرگتر. پس اناد بکنید، اینها اعدت لهم مقاعد الکرامات، اون جایگاه هایی که برای اهل کرامت که خدای متعال تکریمشون میکنه مورد عنایتن آماده شده، اون جایگاه ها برای اینا فراهمه. اعدت، هیچ لازم نیست تراش بکنن. در عالم آخرت که 100% اینجوریه دیگه، اینا تو دنیا هم براشون این فضا فراهمه. و عدت لهم مقاعد الکرامات، هم در دنیا هم در آخرت مشغول به کار خودشونن. انبیا با این که در وسط میدان بودن، هیچ وقت برای خودشون کار نکردن، هیچ پیغمبری برای اداره دنیا خودش کار نکرد، اگر کار میکردن که پیغمبر نمیشدن که. در این که دائما وسط میدان بودن ها، این وسط میدان بودن به معنی کار کردن برای خود نیست، همونی که در حدیث عنوان بصری حضرت فرمود عبد امور خودش رو تفویض میکنه، دل مشغولیش به امر و نهی خدای متعاله. بنابراین میفرمایید امر و نهی اختزاعاتی داره، یه جایی هم آدم باید بره دنبال کسب حلال. ببینید اینا قابل جمعه، فرمود نه دهمه از عبادت کسب حلاله. واقعا حلال به دست آوردن خیلی کار سختیه، آدم سعی بکنه از سر سفره امیرالمومنین بخوره، مراقب باشه از سفره شیطان وارد خونش نشه، وارد زندگیش نشه، آلوده میکنه دیگه، سفره شیطان آلوده است، نجسه. این نه دهم عبادت. اما مؤمن به هیچ وجه دنبال این که من خودم رو سیر بکنم نیست که، مگه من خودم رو تا حالا سیر کردم؟ حضرت فرمودن که چند مرحله شما خدای متعال ادارتون کرده، حواستون باشه، یه موقعی در عالم رحم مادر بودید، خدای متعال اونجا رزقتون رو متناسب با اونجا آماده کرده دیگه، شما که اصلا نمیدونستید چه باید بکنید، رشدتون داده، بعد رشدتون داده، تبدیلتون کرده به انسان کامل، مهیاتون کرده برای این عالم. تو این دنیا هم موقعی که طفل بودید خدای متعال یه شکل دیگه شما رو اداره کرده، پدر و مادر رو مأمور کرده با محبت، با تواضع، درست متواضعانه شما رو اداره کرده. بعد از این هم همینه، بعد از این یک کسی خیال کنه حالا من خودم بزرگ شدم، خودم بعد روزی خودم رو تأمین کنم، داره اشتباه میکنه. بعد از این هم همون خدایی که اداره 100% و اصلا 99% هم نیست، همون خدایی که اداره کرده به بهترین وجه اداره میکند. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما حواسمون به خدای متعال باید باشه، اگر حواسمون به خدای متعال نبود دنبال اون رزقه بودیم به حرام میفتیم دیگه، چیزی هم کم و زیاد خیلی نمیشه. علی حال اینها به گونه ای هستند که اعدت لهم مقاعد الکرامات. ببینید پس هم اهل محاسبن، هم اعلام هدن، چراغ راه دیگرانن، تو خانش نشسته در رو خودش بودن، این شده چراغ هدایت دیگران، پرچم راه دیگران. اما در این حال همه سر و کارش هم با خداست. قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الکرامات. عرض کردم حضرت هستند و عوالم اینها رو میبینن و توضیح میدن و تقریبا هیچ کدوم از اینایی هم که امثال بنده میفهمیم نیست که حالا چه اتفاقی میفته. ابواب السماء یعنی چی؟ ملائکه دور و بر اونها هستن یعنی چی؟ این همون یک تمثیلی است، یه تصویری است از اون واقعی که حضرت اون واقعه رو رؤیت میکنند و برای ما بیان میکنند. یه عزیزی یه بیان خوبی داشتن، میفرمودند که ما مسئلمون مسئله یک آدمی است که عرض کنم نابیناست و یک کسی این عمارت رو دیده شروع میکنه توصیف کردن، ما باید خوب گوش کنیم، القاء سمع کنیم تا بفهمیم این عمارت چیه، هی نباید بی خودی شروع کنیم حرف او رو زیر و رو کردن، او داره میبینه و توضیح میده، فقط باید خوب گوش کرد. کم کم اگه آدم خوب گوش کرد پرده های دلم باز میشه، آدم میبینه اون چه که گفتن. القاء سمع کردیم، این القاء سمع دنبالش بصیرت هم میاد، انسان میتواند اون چه فرمودن ببینه. بیان معصوم اینجوریست. حالا اینایی که ما عرض میکنیم که اصلا شاید ربطی نداره به بیان حضرت. فی مقعد اطلاع الله علیهم فیه فرضی سعیهم. اینا در یه جایگاهی هستن که خدای متعال نظر خاص به اونها داره، همه تحت اشراف خدای متعالن. شاید این بیان بیان حالات مخصوص اونهاست، اونها در یک جایگاهی هستن، نشستن، قرار گرفتن که خدای متعال بر اونها مشرفه، در حالی که در اون جایگاه هستن اشراف کامل داره برشون و نظارت کامل داره و این نظارت اونها هم گویا حس میکنن. فرضی سعیهم، از تلاش اونها خدای متعال راضی است، که این خیلی مقام دیگه، کاری که خود پسنده خیلی کار مهمیه دیگه. خدا مثلا اگه چیزی رو پسندید، فهمید شما دو رکعت نماز مقبول بخونید خدا به پسنده بهشتی میشید، دو رکعت نماز مقبول، کار آدم یه جوری انجام بده خدای متعال بپسنده. همه آدابش باید رعایت بشه، ولی چیزی بالاتر از همه این هاست که خدای متعال اون کار رو بپسنده. یه موقعی میبینی خدای متعال یه کار کوچک رو پسندید، اصلا عوض میشه اوضاع انسان، همه چیز تغییر میکنه. اینها در یه مقامی هستن که سعیشون کلن مرضی خدای متعال، فرضی از سعیهم. و ببینید چه اتفاقی میفته که سعی انسان مرضی خدای متعال بشه و حمدن مقامهم، اون مقامی که اونا دارن خدای متعال پسندیده، مورد پسند خدای متعال، اون جایگاه اونجا ایستادن، اون جایگاه جایگاهی است که خدا پسندیده، برای اونها میپسنده اون جایگاه رو. امثال بنده اشکال کارمون اینه، اونجایی که خدا میخواد ما نمیستیم، ریاضت میکشیم، زحمت میکشیم، خیلی هم به نتیجه گاهی نمیرسیم، نکتش اینه که اونجایی که خدا میخواد نایستاده ایم، اون سعی مرضی خدای متعال رو انجام ندادیم. دیدید آدم میخواد بره مثلا زیارت امام رضا علیه السلام، میره اون طرف جاده با میسته، میگه مشهد، تا فردا صبح میگه مشهد یه اتوبوس سوارت نمیکن، جا تو عوض کن، بیا این طرف بیست، اول اتوبوس سوارت میکنه دیگه. این که آدم این همه داره زحمت میکشه، بعد میبینی همون سر جای اولشه، هیچ رشدی نکرده. یه نکتش اینه که اونجایی که خدای متعال میپسنده ما نایستاده، یه جای دیگه وایستاده، از من یه کار دیگه میخوان، من یه کار دیگه در دنیا مشغولم و میخوام با این کارم برسم، هرچی هم تلاش کنی نمیرسه. این که دیدید خدای متعال میفهمد هزار سال نماز به درد نمیخوره. چرا؟ یا مثلا این عمل اگه اینجوری شد قبول نمیشه، چون اصلا راهی نیست، اینا راه نیست، اینا بی راه رفتنه. یه جایی ایستاده که خدا پسندیده است، یه جوری راه میره. چرا؟ چون همه حواسش به خدای متعال بوده، همه حواسش به این بوده که از خدای متعال تخلف نکنه. آدمی که اینجور مراقبه میکنه یه کاری انجام میدهد، موفق میشه که خدا میپسندد، در یه جایی میسته که خدای متعال راضیه به اونجا ایستادنه، و اینه که کار انسان حل میکنه. و الا انسان بری یه جایی دیگه ای بیست، زحمت هم بکشه، این زحمت رو به جایی نمیرسونه. زحمت هم هست، زجر هم هست، خیلی وقتا بزرگی های ظاهری هم به دنبالش حاصل میشه، ولی نتیجه جدی به دنبالش نیست. یتنسمون به دعایی روح تجاوز. حضرت فرمود که این اهل ذکر با دعا و درخواست از خدای متعال نسیم، یا تنسمون یعنی طلب نسیم میکنن، دنبال استشمام رائحه خوش روح تجاوز هستن. روح یعنی اون نسیم، و از کنم نسیمی که به سوی انسان میوزه، اون نسیم تجاوز رو درک میکنن، خدای متعال از خطاهای اونها تجاوز میکنن و نسیم این تجاوز الهی به اونها میرسه و رائحه این نسیم رو استشمام میکنن. یعنی همین که دستشون به سمت آسمان بلند میشه، از خطای خودشون استغفار میکنن، نسیم رحمت الهی که میوزد اون نسیم رو میبینن، احساس میکنن و بوی خوش اون نسیم رو هم استشمام میکنن. اینا حالات واقعی است ها که حضرت دارن توضیح میدن، اصلا تشبیه و مجاز و این حرفا نیست. وقتی دعا میکنن یا تنسمون، به دنبال نسیمی هستند که از روح تجاوز، از اون به دنبال بوی خوشی هستند که از اون نسیم رحمتی که از طرف خدای متعال میوزه به اونها میرسه. یا تنسمون به دعایی روح تجاوز. دیدید چون در دعاها هست دیگه که خیلی وقتا حلاوت بردک و عفک، یه شیرینی داره بخشش خدای متعال، عفو خدای متعال، که این شیرینی رو انسان مؤمن گاهی احساس میکنه، احساس میکنه خدای متعال رو بخشید و میچشه. اینها اینجوری هستن، یتنسمون به دعایی روح تجاوز، رهائن و فاقت الى فضله. اینها اهل فاقه نسبت به فضل خدا هستن، فاقه اون فقر کامل رو میگن دیگه، فقیر به فضل خدا هستن، سر و کارشون با فضل خداست، افتقار به فضل خدا پیدا کردن. گرفتاری ما همینه دیگه، کسی اگر واقعا فقیر به فضل خدای متعال شد، خدای متعال هیچ فقیری رو دست خالی رد نمی کنه. اگر سائل شد، سائل دست خالی بر نمی گرده. در ما این فقر ایجاد نشده و ما باید اینو در خودمون احیا بکنیم. اینها فاقت نسبت به فضل خدا دارن و در گرو این فاقتشون هستن، هیچ وقت آزاد نمیشن از این فاقت. خودشونو گرو این فاقت گذاشتن، همه وجودشونو گرو گذاشتن. نتیجه این گروهی چیه؟ رهائن و فاقتن الا فضله. اینا دائما حالت فقر نسبت و فاقه نسبت به فضل الهی دارن و در گرو این فاقت هستن، هیچ وقت هم آزاد نمیشن، رهن این فاقتشون هستن. هرچی هم دارن از این فاقت به فضل الهی است که درشون پیدا شده. و اسارا ذلت لعظمته، اینها نسبت به فضل الهی احساس فاقه و فقر میکنن، نسبت به عظمت الهی احساس عزت میکنن. این همون دو چیزی است که امتحان اصلی انسانه. رهائن و فاقت الی فضله و اسارا ذلت لعظمته جرح طول الاسا قلوبهم. حضرت میفرمایند که اینها در یه حالاتی هستند که اسا و اسف به همدیگه نزدیکن. به قول آقایون ادبا میگن در اشتقاق کبیر به یه جا برمیگردن، معناشون هم به هم نزدیکه، یعنی حزن از دست دادن یک محبوب. به این میگن تأسف یا اسا، یا اسفا علی یوسف، یعنی همه. و بیزت عینا من الحزن. اینها طول این حزن و اندوه قلوبشون رو مجروح کرده، دائما یه اندوهی در وجودشون هست. خب این چه حزن و اندوهی است؟ خدای متعال که به ما میفرماید که شما بعد بر همه آمد و شد این دنیا و این مقدراتی که برای شما رقم خورده نه خوشحال بشید نه قصه بخورید. لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. باید حواستون به جای دیگری باشه، حواستون به اون مقصد باشه، این آمد و شدها شما رو غافل نکنه. از کریم آیه مبارکه سوره حدید دیگه، خدای متعال میفرماید که اون چه به شما میرسد ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلک علی الله یسیر. هر چه به شما میرسه قبل از اینکه آشکار بشه براتون در یک کتابی ثبت شده، حالا چه در درون شما باشه چه بیرون باشه، حوادثی که برای شما پیش میاد، این مصیبت ها اون چه به شما اصابت میکنه از قبل ثبت شده است، ثبت شده است. لکی لا تأسف، که شما دیگه در مقابل اون چه ازتون فوت میشه متاسف نشید. خیال نکنید که من دم چوگان این دنیای کور و کر هستم، حالا مالم گرفته شد آدم بشینه قصه بخوره، آبروم ریخ. نه، اینجوری نیست. بیمار شدم، هر چه به شما میرسه از قبل ثبت شده. اگر این رو بفهمید که دست حکیمانه خدای متعال، اون خدایی که حکیم است، مهربان است، اون خدایی که رب شماست، اله شماست، سمیع بصیر، میشنوه، از فقر و نیاز شما مطلع، غافل از شما نیست، شما دائما در معرض دیده او هستید، این خدای حکیم با قلم رحمت خودش برای شما چیزی رو نوشته در مسیر تربیت شما. میرید میرسید از دستتون دور میکنه. یه اهل عبرت اینجوری هم دیگه، عبرت یعنی همین آدم یه صحنه رو میبینه پشتش رو ببینه، بفهم پشت صحنه رو هم بتونه ببینه، عبرت بی عبور کنه. میرید بعضی اهل عبرت هم. آدم نشسته تو اتاق، این پرنده رو میبینه، این زنبون هی خودشو به شیشه میزنه، اینقدر خودشو میزنه به این شیشه تا میفته میمیره. اهل عبرت عبرت میگیرن، میفهمن هزار سال این کارو بکنی همینه، یه مانعی است بعد ورش داری. این مانعه رو که این پرنده نمیبینه، اگه میدید که خودشو نمیزد که، این قصه ماست دیگه. آدم اینو ببینه عبرت میگیره. اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. آدم این قرآنو میخونه نمیفهمه، هزار بار دیگه هم بخونه همینه، این حجاب باید برداشته بشه. این حجاب، حجاب مستوره دیگه، بین ما و قرآن که یه حجاب مستوریه، اینو هزار بارم اگر بخونی همینه، باید این حجاب برداشته بشه. بعد دری باز بشود آدم بتونه وارد بشه، ولی خودتون میتونه به در و دیوار میزنی دیگه. میخواد بره بالا، میخوره به سقف، سقفم نمیبینه، یه جایی وایستاده که این باز نیست فضاش. این که در بیوت نزن الله ان ترفع، خانه های اهل بیت اجازه رفعت داره، اون سقف نداره. نیست اینطور نیست بری بالا سرت بخوره به سقف، هر چی رفعت پیدا کنی جا داره. آدم یه جایی میسته سقف، هی میره بالا میخوره زمین دوباره. اهل عبرت اینجوری نیستن. اهل عبرت یه بار که خورد به این دیواری که نمیبینه میفهمه، برمیگرده با میسته، فکر میکنه یه راهی برای رفتن پیدا میکنه. یکی از این میفرمود که نشسته بودم دیدم این طفل داره تازه راه میفته، خودش رو زمین میکشه، مادرش برای اینکه حالا راه رفتن یاد بگیره این عیب نداره، یا برای اینکه خودش لذت ببره این دومیش عیب داره، دومیش عیب داره ولی اولیش عیب نداره اگه با حساب باشه. برای اینکه بچه راه رفتن یاد بگیره این هی میره میرسه، این دوباره برمیداره میذاره دورتر، دوباره این خودشو میکشه میره، تا نزدیک میشه برمیداره میذاره یک طرف دیگه. گفت این کارو کرد، من متوجه شدم مثل که خدای متعال یه ملائکه‌ای داره برای اینکه ما راه رفتن یاد بگیریم، دنیا رو میذاره جلومون، هی میریم همین که میرسیم برمیداره میذاره یه طرف دیگه دوباره، برای اینکه ما راه رفتن یاد بگیریم دیگه. میشه عبرت. سلام علیکم. سلام علیکم. خب دیگه فیض آماده شد، انشالله من عرضم رو جمع کنم برای پس فرصت دیگری. جرح طول الاسا قلوبهم، اینها کسانی هستند که طول حزن و اندوه و تأسفشون قلوبشون رو مجروح کرده. حالا با توجه به این که خدای متعال می فرماید شما نباید، اگر متوجه شدید که اون چه برای شما رقم میخوره در دست تقدیر خدای متعال هست، از قبل معین شده، در یک کتابی ثبت شده برنامه، دیگه نباید با آمده شده دنیا دگرگون بشید، دیگه نباید همه دنیا آمد به طرفتون خوشحالتون کنه، همه دنیا از دستتون رفت غصه بخورید، باید بزرگ بشید تا بتونید گام‌های بزرگ بردارید. آدمی که تا وقتی مشغول به این آمده شد هاست، از کلم طفل شما برایش یه عروسک می‌خرید خوشحال میشه، دیگری ازدواج میکنه خوشحال میشه، این همونه، خیلی فرقی نکرده. شما بازیچه طفل رو ازش میگیرید گریه میکنه، این خونش خراب میشه گریه میکنه، خیلی هر دو کوچیکن، خیلی فرقی نمیکنه با هم، منتها بازیچه یکی مثلا عروسکشه، بازیچه یکی فرق کرده. یکی کره زمین بازی چشه، اینا هر دو یکی هن، کسی به کره زمین هم خوشحال بشه این آدم کوچکیست. این که حضرت فرمود مازا وجد من فقط، کسی به تو نرسیده به چی رسیده؟ هیچی پیدا نکرده تو عالم، همه دنیا هفت اقلیم هم بهش بده هیچی پیدا نکرده. این که فرمود هفت اقلیم رو به من بدن و اون چه در روس لغوتی تو الاقالیم و سبب به ما تحت افلاکه ها، الا ان احسن الله فی نملتن اصل و بها جلب سعید شعیرتن ما فعلتو. بزرگی یعنی این، هفت اقلیم رو به من بدن، یه پوست جو و اون چه درش هست، اون چه درش هست، یه پوست جو از دهنی مورچه به نوحق بگیرم نمیگیرم. و اون شما باید اینجوری بشید، باید به حدی برسید که همه عالم رو بهتون بدن خوشحال نشید، همه عالم رو ازتون بگیرن قصه نخورید. وقت این یعنی چی؟ آدم های به مقصد رسیده اهل ذکر جرح طول الاسا قلوبهم، این چه تأسفی است، چه عصایی است، چه حزنی است که مداوم در دل این اهل ذکر هست. کسی که به امامش رسید اینجوری میشه و اون وقت قلوبشون مجروح این قصه ها و حزن هاست. عنایت میفهمید؟ حالا اینو انشاءالله یه خودم تا توفیق داد ترجمه کنیم. سخاهی میکنم، وقت بزرگان رو میگیرم، وقت عزیزان خودم رو میگیرم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسن.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ارباب مقاتل نوشتن وقتی تنها شد رفتن یک به یک اصحاب حبیب و زهیر و بریر و دیگران. بنی هاشم هم رفتن، تنها ماند، آمد تو میدان ایستاد، یه نگاه به جانب سمت راست و چپش کرد، دید دیگه کسی براش نمانده است، آماده میدان رفتن شد. نمیدانم چرا از اصحابش یاد کرد، صداشون زد یا مسلم ابن عقیل. و یا هانی ابن عروه و یا زهیر و یا بریر یا مسلم ابن اوسجه یا حبیب، مالی انادی کم فلا تجیبون، چرا شما جواب حسین رو نمی دهید؟ نمی دونم معنای این جمله چیست. اونا در عالم آخرت مجذوب چه مقامی بودن؟ نقش شده همین که این جمله رو شنیدن بدنها به حرکت آمدن. او یا متوجه حضرت قربت حضرت شدن. آقا اجازه میدید برگردیم؟ فرمود آرام باشید. راست میگفتن اگر شب عاشورا عرض کرد ای کاش 70 بار منو میکشتن، میسوزاندن، خاکسترمو به باد میدادن، دوباره زنده میشدم، از شما دفاع میکردم. سپس دیگران رو مخاطب قرار داد، همه تاریخ رو مخاطب قرار داد. هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا. این زن و بچه نوامیس رسول خدا هستند، اگه از من حمایت نمی کنید از نوامیس رسول خدا حمایت کنید. هیچ کس جوابش نداد. صدای شیون زن و بچه بلند شد. رضا خودش عازم میدان شد، مصمم شد از اهل بیتش دفاع کنه. تذب عن نسبتک و احالیک، مراقب خیمهاش بود، هم به دشمن حمله میکرد. راوی لشکر میگه من ندیم کسی رو اینجور قصدار، مجروح، زخمی، تشنه، انقدر استوار یه جوری حمله کرد به یک بیابان لشکر. همه پراکنده شدن تو بیابان. یه لحظه پیش آمد، فوقف لیستدی حساعت. ارباب مقاتل همینقدر نوشتن، تکیه کرد به نیزه خستگی بیندازد، ولی در روایت نقل شده جبرئیل آمد، از طرف خدا پیغام آمد، یا ابا عبدالله اگر بخواید همه چیز رو به شما برمیگردانیم، هیچی هم از مزد و مقام شما کم نمی شود. فرمود نه جبرائیل، من پای عهد خودم با خدای متعال ایستادم. عرض کرد پس آقا غروب نزدیک شده، دیگه آماده شهادت شد، دست از جنگ برداشت. نمیدونم چجور شیاطین متوجه این مطلب شدن، حلقه محاصره رو تنگ کردن. ندا داد لشکرش رو جمع کرد، پیاده ها رو جلو فرستاد، سواره ها رو پشت سر، تیراندازا رو مهیا کرد. نقلینه یه جوری تیرباران کردن حضرت رو. بدن مطهرش در محاصره تیرها قرار گرفته بود. اینجا بود تیر سه شعبه مسموم قلب مطهرش رو هدف قرار داد. دیگه نتوانست رو اسب بماند. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و لا ملت رسول الله.